خیر مقدم دارم خدمت جناب دکتر خارجی و همکاران عزیز. به مناسبت هفته بسیج مزاحم واجه های خارجی شدیم. ایشون از شخصیت های علمی دانشگاهی و به نوعی میشه حتی فنی که سابقه درخشانی در دانشگاه های کشور داشتن، حضور موثر داشتن در برنامه های دانشگاهی و کم توفیقی ما بوده تا این مدت که نتونستیم زودتر از وجودشون استفاده کنیم. انشالله کارگاه های برنامه همین سر کارگاه های سبک زندگی اسلامی و اخلاق اداری انشالله پیش رو داریم که بتونیم از آجاها استفاده کنیم. استادش تو این جلسه هفته خورد، انشالله برای جلسات بعدی هم حضور شما و انشالله مؤثر باشه در کارمون، در زندگیمون و در خدمتی که میخواییم به جوانان این کشور داشته باشیم مؤثر و مفید باشه. با ذکر یک صلوات خدمت حاجه هستیم و از بیاناتشون استفاده میکنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرج.
سلام علیکم و رحمت الله. صبح شما بخیر. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. اللهم عجل ولیک الفرج و اجعلنا من اعوانه و انصاره. خب لطف دارن جناب آقای اشرفی با ما یکی میفرمویم گاهی نیستیم، ولی خب یه وقتی سعی کردیم اون جایی که احساس وظیفه میشود ما هم بتونیم خدمتگزار خوبی باشیم. هر جا بوده خلاصه زمینه برای خدمت بوده که فکر میکنم اصلا بسیجی بودن، یعنی همین که هر جا که نیاز هست. من یادم هست مقام معظم رهبری اواخر ریاست جمهوریشون که بود خبرنگاری از سوال کرد که آقا اگر شما ریاست جمهوری تمام بشه چیکار میکنید؟ ایشون گفت من سرباز انقلاب هستم، امام اگر به من دستور بده برید سر مرز توی پادگان مرزی برای سربازان مرزی احکام بگید من حاضرم برم، چون هر جا امام فرمان بده ما حاضریم. حالا من دیروز برای جمعی از عزیزان عرض میکردم بسیجی بودن این است که انسان همیشه حاضر باشه هر جایی که نیاز هست، هر جایی که توان ما هست و هر جایی که ما بلدیم. اتفاقا یکی از اشتباهات ما گاهی شاید این باشه که جایی هم که بلد نیستیم میخوایم حاضر باشیم، این یه خطای بزرگه. مثلا ما همه میخوایم بعضی مثلا تو هر مسئلهی نظر بدیم، این یک اشتباه بزرگ است که من چون را جمجم علمی هست عرض میکنم. با این مقدمه بحث رو شروع کنم. ما سه دوره حجمه داشتیم در مباحث فرهنگی. دوره اول که تقریبا حدود شاید 20 سال پیش بود، کلامی که مقام معظم رهبری مطرح فرمودن بحث تهاجم فرهنگی بود. خب یه مدتی گذشت، آقا فرمودن شبیخون فرهنگی. یه مدتی گذشت، 6-7 سال گذشت، فرمودن ناتوی فرهنگی. 2 سال پیش فرمودن ولنگاری فرهنگی. خب شخصیت حضرت آقا رو شما میدونید، بسیار امیدوار کننده حرف میزنن، آینده یک کشور خوبه، جوانان چی ولی به فرهنگی که میرسن بفرمایند ولنگاری فرهنگی جامعه رو فرا گرفته و اظهار ناامیدی میکنن. حالا ما گاهی تو جمعای فرهنگی ها این بحثا رو مطرح میکنیم، یعنی کسانی که مدعی فرهنگ هم عرض میکنیم که تهاجم این است که شما میبینی یک نفر داره به شما حمله میکنه، هم میبینیش هم قد و قیافه و هیکل و زور و سلاحی که در دستشه همه رو میبینی، حالا یا میتونی جلوگیری کنی یا نمیتونی. یعنی میفهمی از کجا خوردی، در شبیه خون نمیفهمی از کجا خوردی، داری میری یه ضربه میخوری اصلا نمیدونی کی بود، کوچیک بود، بزرگ بود، زن بود، مرد بود، چی نمیفهمی، خطرش خیلی بیشتره، چون از پشت سر میزنن یا از جلو بزنن کسی رو نمیبینی. ناتو یه فرهنگی، یعنی یک خطر فراگیر. این سه موضوع در مقابل سه مسئله ای که دشمن وارد میدان فرهنگی ما شد مطرح شد. ما در بحث تهاجم فرهنگی با مدرنیسم مقابله کردیم، اگه مقابله کرده بودیم، یعنی چون مدرنیسم آمد، مدرنیته میدونید شعارهایی داره که ما ناخواسته شعاراشو پذیرفتیم، اسمشو بلد نیستیم. شعار مدرنیته مثلا یکیش حذف رقیب است، میگه رقیبت رو حذف کن بدون اینکه او را بد بدانی و بد ازش. مثلا حجاب تو جامعه ما از بین میرود بدون اینکه شما یک مقاله راجع به حجاب بر علیه حجاب پیدا کنید. هیچ کس نمیگه حجاب بده، اما یه جوری کار میکنن که گویا اصلا حجاب قرار نیست باشه. میگه دشمنت را حذف کن بدون اینکه از او بد بگوی. شعار مدرنیته است. ما عملا داریم انجام میدیم، اسمشو بلد نیستیم. حذف رقیب، جایگزینی، یه چیزی با جایگزینش کنی دیگه. در مدرنیته ایشون یکیش نسبیته. نسبیت رو ما همه پذیرفتیم، ولی عملا دستبانه چون اسمشو بلد نیستیم. مثلا آمار طلاق ما یک نسبیت اخلاقی است، یعنی ما پذیرفتیم که آمار طلاق ما بالا بره و خیلی هم وحشتناکه، مثلا که کاشان. حالا چون گفتن آمار نگید، ما خیلی آمار واضح نمیگیم، ولی خب خیلی وحشتناکه. یعنی ما نسبیت اخلاقی رو پذیرفتیم. من از همسرم خوشم نمیاد، فردا صبح میرم طلاقش میدم، دو سال سه سال رو دادگاه میدیم حلش میکنیم. این نسبیت دیگه، یعنی یه روزی ازش خوشم میاد، یه روزی ازش بدم میاد، نسبیت. چک میدم پولشو نمیدم، زندان ما پر میشه از کسانی که به تعهدشون عمل نکردن. چرا؟ چون دلم میخواست بخرم، دلم نمیخواد پول بدم. میشه زندان هایی که گاهی ما میریم زندان، حداقل 700-800 تا جوان جلوی ما میشه. من یه وقتی حساب کردم اینا 16-17 سال تو زندان باید باشه، 30 سال حبس ابد، 20 سال، 15 سال. خب شما اینا رو تو 700 نفر جمع بزنید، از بگید نفری 20 سال، خب چقدر میشه؟ عمر جوانای ماست دیگه. چرا؟ چون ما نسبیت اخلاقی رو پذیرفتیم، فقط اسمشو بلد نیستیم بگیم، اما خودشو پذیرفتیم. یعنی میخوایم بد اخلاق باشیم، میخوایم آسیب ببینیم، چون آسیب دیدن برامون آسون شده دیگه. لذا در دوران مدرنیسم ما یه مقدار غلبه کردیم، ولی خب کسی بلد نبود خیلی، یعنی کسی نفهمید تهاجم فرهنگی از کجا باید شروع بشه. همه دلمون خوش بود که داریم کار میکنیم دیگه، ببین جامعه چقدر خوبه، چه جوانای خوبی داریم. خب بله، اما از ریشه ها داشتن کارهاشون رو میکردن. بحث دوم خب بحث پست مدرنیسم بود. خب در مقابل شبیخون فرهنگی، پست مدرنیسم وارد میدان ما شد. بحث دیگرم تراز مدرنیسم بود، یعنی شما میرفتی برای بچه دفتر مشق بخری، 10 تا دفتر جلوت میذاشت، تام و جدی، اسپایدرمن، مرد تارزان، مثلا مرد چیه نمیدونم، عنکبوتی نمیدونم، تارزان و خدمت رو از کنم، خیلی زنبور عسل و آج زنبور عسل و ملار کنم. یعنی شما اصلا
چه های اینا خوباشه،
خوباشه. بعد میگفتیم آقا مثلا، حالا ما نمیگیم عکس یه شهید، عکس مثلا یه فردوسی رو میزدید، گفتن نه کسی نمیخواد. بابا عکس سعدی رو هم یه شاعره بالاخره میزدید، میگردن نه کسی نمیخواد. یعنی شما میرفتید مداد بخری روش عکس عروسک باربی بود، میرفتید پاپکورن بخری روش عکس عروسک باربی بود. به این میگن ناتوی فرهنگی. یعنی ترانس مدرنیسم یعنی از هر سوژه‌ای برای الغاء فرهنگ استفاده میکنن. خب اینجا آقا فرمودن ناتوی فرهنگی، یعنی هر چیزی رو نگاه میکنی نماد فرهنگ زندگی نیست، ولی خب بازم
با خودمون هم می‌رفتیم می‌خریدیم، هیچ وقت هم بهش فکر نمی‌کردیم که حالا مثلا چرا عکس یک شهید تو دفتر من نیست، چرا عکس یک دانشمند، چرا عکس یک فیزیکدان نیست، چرا عکس دکتر حسابی نیست. خب واقعا چرا اینا نیست؟ اما تو دلتون بخواد چیزای دیگه هست. خب این یک ناتوی فرهنگی بود که در کشور عمل شد. شیفای مدرسه‌ای رو شما نگاه می‌کردید تقریبا همش همین بود. اگه پشت سر به بچه‌هایی که مدرسه خارج می‌شدن نگاه کنید، همه نماد فرهنگ غرب بود. هر روز هم هست، این مقداری خب کمتر و بهتر شد. خب یه ناتوی فرهنگی بود، یعنی کسی بهش فکر نمی‌کرد. فروشنده به فکر فروشش بود، اونم که می‌رفت بخره 10 تا جلوش می‌ذاشتن هر کدوم انتخاب می‌کرد. حالا دیگه فرقی نمی‌کرد کدوم انتخاب کنه. خب تلویزیون هم که این چیزا رو نشون میداد که دیگه خب بالاخره با تلویزیون برنامه‌اش پر می‌کرد دیگه. اون تاموجری بود، اصلا این فیلم هالیوودی است دیگه، بعد از جنگ جهانی دوم درست شده. فاکس هم بوده، اصلا یه فیلم هالیوودی است، اصلا اینا اسرائیلیه دیگه. چون در آلمان به یهودی ها میگفتن موش، اینا اومدن تاموجری ساختن، یعنی موشی که همیشه پدر گربه رو در میاره. ما موش هستیم، اما موشی که پدر گربه رو در میاره، مثل اصلا تاموجری یه فیلم کاملا اسرائیلی است. ولی خب ما خیلی همون تو تلویزیون میبینیم. حتی یه وقتی مقام معظم رهبری از مثالی که استفاده کردن همین مثال بود که شما تو این فیلم دارید میبینید که مثلا همیشه ضعیف قوی رو آسیب میزده، یا هاچ زنبور اصلا، یا فوتبالیست ها. 120 قسمت ما نشستیم فوتبالیست ها رو دیدیم، هر بار نیم ساعت، حدود 60 ساعت، آخرش هم یک فیلم اسرائیلی بود. یعنی آخرش ما به هدف خودمون میرسیم، ما آخرش کار خودمون رو میکنیم. هاست زنبور اصل آخرش مادرش رو پیدا خواهد کرد با همه این مشکلات دیگه هست، یعنی آخرش اسرائیل کار خودش رو خواهد. خب اینا تو جامعه ما هست، ما داریم با این فرهنگ جلو میریم و صدا و سیما هم حرف خودشو داره، چون تولیدات ما حالا به هر دلیلی، حالا خیلی وارد اون بحث نشیم. اما کار رسیده به ولنگاری فرهنگی. در ولنگاری فرهنگی ما همه آسیب پذیریم. مثل اون کشتی است که من زیر پای خودم رو سلاخ کنم همه غرق میشیم. چرا نهی از منکر واجب است؟ یکی از اشتباهات ما اینه که فکر میکنیم منکر یعنی حرام. نه، منکر حرام نیست، منکر زشتیه. مثلا یکی کسی ماشینش رو بد پارک میکنه، باید بهش بگیم، بر ما واجب است بهش بگیم بد پارک نکن. آقای حرام نه، مکروه نه، اما زشت. اسلام میگه زشتی ها هم نگذاری تو جامعه شکل بگیره، چه برسد به حرام. خب ما وقتی جلوی زشتی ها رو گرفتیم، ما همیشه بگیم نهی از منکر یه نهی از حرام. اشتباه ما اینجاست که بگیم یه حرامی، باید ببینیم که بگیم نه، اصلا حرام نیست. نهی از منکر یعنی زشتی. لقمان حکیم چرا حکیمه؟ ببینید 110 پند لقمان به پسرش رو ببینید، میگه پسرم جلوی کسی آب دهن نینداز چون زشته. نهی از منکر دیگه. جلوی کسی دست تو بینید نکن چون زشته. آقا حرام نه، مکروه نه. جلوی کسی پاد دراز نکن چون زشته. 110 پند لقمان به پسرش میگه. قرآن میفرماد ای پیغمبر میخوای تربیت کنی افراد رو، از لقمان یاد بگیر. و امر بالمعروف ونهی عن المنکر. لقمان به پسرش اینجوری درس میداد، هر زشتی رو بهش تذکر میداد، حرام نیست و زشت. از ما اگر زشتی های جامعمون رو کم کنیم دیگه حرامی نخواهد بود. خب چرا حرام ما میبینیم هست؟ به خاطر اینکه ما اصلا دنبال اصل زشتی. چرا میگن نهی از منکر آموزش فقهی میخواد؟ اجازه ندادن هر کسی نهی از منکر کنه، هیچ فقیه اجازه نمیده. برای که نهی از منکر این نیست که ما تو ذهنمونه، اشتباه ما اصلا همین بوده که ما همیشه فکر میکردیم باید یه حرامی شکل بگیرد ما بریم جلو حرام. هم نه بابا، اصلا به حرام نمیرسه نهی از منکر. چرا میگه این الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر؟ اگر فحشا همون منکر است، منکر همون فحشا است، که دیگه نیازی نیست قرآن تکرار کنه. پس ما یه فحشا داریم که گناه هست، یه منکر داریم که زشتیه. یعنی اهل نماز اصلا زشت عمل نمی کنن، زشت سخن نمی گن، حتی اگر حرام نباشد. خب اینا اگر خوب عمل می شود که ما به اینجا نمی رسیدیم. الان ما تو جامعه همون واقعا دوچار یه التهاب فرهنگی هستیم. و خودمونم تو این التهاب فرهنگی یه جوری داریم ذوق میشیم و نمیدونیم. بالاخره بچه های ما درگیر این جامعه، میگیم فضای مجازی، میبینیم هیچ راهکاری نداره، میگیم ماهواره، میگیم مثلا حالا هر چیز دیگه. لذا ما دوچار یک آسیب جدی فرهنگی هستیم که حضرت آقا فرمودن ولنگاری فرهنگی. هیچ کس راجع به ولنگاری فرهنگی در کشور نه مقاله داد نه سخنرانی. دیدید آقا یه سخنرانی میکنه همه خطبه‌های نماز جمعه هفته آینده دیگه معلومه چی میخوان بگن. آقا این هفته مقام معظم رهبر اینو گفت، اما راجع به ولنگاری فرهنگی برید بگردید از عباسی ببینید چند نفر هست. یه مقاله که پیدا کردید؟ چرا؟ برای اینکه ولنگاری فرهنگی لازمش اینه که من اول رو کارهای فرهنگی 30-40 ساله خودم یه خط باطل بکشم، بعد بیام حرف بزنم. تازه حرف نو باید بزنم، نه حرف تکراری. خب پس اول رو ما خودم حذف کنم دیگه. لذا بهتر این است که ما دمشو بر نیاریم. آقا حالا آقا یه چیزی فرمود، چون لازمش این است که ما برگردیم. این همه هزینه فرهنگی کردیم، نتیجه چی شده؟ یه وقتی قوم یه نمایشگاه زدن، خدا سلامه یکی علما به من میگفت که آقای فرج این هفته نمایشگاه زدیم در من 20 سال پیش. میدونی اینقدر نمایشگاه ما مهمه که خود آقا میخواد بیاد بازدید. گفتم واقعا؟ خب بله. گفتم که میشه من یه خواهشی از شما بکنم؟ گفت بفرمایید. گفتم میشه آقا بعد از اینکه نمایشگاه رو دید به من بگی چی گفت؟ بله چه اشکالی داره؟ گفتم واقعا میگی؟ بله. چه اشکالی داره؟ شما نمیدونید نمایشگاه چی؟ اولین بار تو قوم داره اتفاق میفته. چقدر کتاب جدید؟ گفتم آقا مانور نده، فقط که من بگو آقا بعدش چی گفت. خب باش، میدونستم آقا چی میخواد بگیر، ما دستم میذاره تو کار بود. خب بعد از مدت آقا رو دیدیم، بعد حضرت آقا اومدن، بله دیدم، بله چی گفتم؟ خب یه چیزی میدونستی اون روز میگفتی آقا. گفتم آقا شما بگو. گفت که آقا برمودن که اینا که همش کار تکراری بود، کار نو چی دارید؟ حرف نو چی دارید؟ اینا که چیزی نبود. چهار تا کتاب خوندم، یه کتاب اتوش در آوردم. خب که تو کتاب بود، که این شما اینو چاپ نکنی چیزی رو زمین نمیمونه. ما الان جمع آوری کنندگان خوبی هستیم، مؤلف نیستیم. 20 کتاب بخونیم، یه کتاب اتوش در میاریم. خب که تو کتاب بود، هنر ما چی شد پس؟ من چه مؤلفی هم؟ من باید بگم جمع آوری کننده آقای فرجی. اصلا مؤلف نیستم. مؤلف یعنی حرف نو، مطلب نو، طرح نو، کار نو. خب چی شد اینا؟ گفتم خب من اینو میدونستم، من دیدم نمایشگاه شما رو، چیزی توش نبود. شما چطور؟ گفت دیگه حالا آقا نظرش اینه. گفتم خب پس بیت کاری نو بکنید، نه کار تکراری. الان هم با تو جامعهمون واقعا همینو نیاز داریم. ببینید اسلام پیشگیری قبل از درمان بزرگترین نکته در اسلام شاید بتونه باشه. پیشگیری قبل از درمان، حتی تو مسائل بهداشتی ریز. میخوای غذا بخوری دستتو بشور، اما خشک نکن، چون احتمالاً در اون چیزی که باهاش یه بار دیگه دست خشک کردی شاید چیزی باشد که از طریق اسلام قدر نیسته. در این حد که شما دستتو بعد از اینکه غذا میخوای بخوری دستتو شستی خشک نکن، برو سر سفره بشین، چون احتمال داره از اون طریقم باز آقای کجا شما به بهداشت جهانی رو ببینید، ببینید کدوماش همچین مطلبی هست. اینقدر مطالب ریزه که آدم تعجب میکنه که اسلام چقدر ریز شده به این مطالب. برای مسواک زدن پیامبر میفرماد اگر سخت نبود واجب میکردن، اگر سخت نبود مسواک زدن رو واجب میکردن. خب بهداشت دینی با یک حوله هیچ کس حق ندارد مشترکم استفاده کنم. یه حوله مشترک در اسلام شانه، حوله، مسواک مخصوص افراد است. پیامبر فرمود هیچ وقت از این سه چیز مشترک استفاده نکنید. آقای مسعود 1400 سال پیش که دنیا اصلا نمیدونست بهداشت چی هست، پیامبر فرماید شانه و مسواک و حوله مخصوص هر فرد است، فرد دیگر حق ندارد استفاده کنه، چون مخصوص خودش. بهداشت در اسلام. چقدر ما نکته داریم برای مسائل بهداشتی. در کتاب تحف العقول 400 دستور از علی بن ابی طالب داریم. 400 دستور. شما برید اونجا ببینید اصلا نکات بهداشتی و اخلاقی و تربیتی در کلام علی بن ابی طالب 1400 سال پیش اصلا قابل مقایسه با مسائل امروزی نیست. یعنی اهل بیت ما اون زمانی ادوار زدن که مردم اصلا نمی‌دونستن بهداشتی هست. شما برید تاریخ اروپا رو ببینید تا 200 سال پیش ببینید مثلا اروپا از بهداشتی چطور بود. خب امروز شما نگاه میکنید ببینید مثلا مایی که خودمون سرآمد بودیم و متاسفانه در بحث خانواده ما ایزر آسیب پذیر شدیم. ما اصلا بنا نیست تو زندگی همون سختی ببینیم. چون بلد نیستیم سختی میبینیم. یک کتابی نوشته آقا دکتر عبدالعظیم کریمی به نام تربیت از زاویه دیگر. البته الان ایشون داده قبلا یه جزوه کوچیک بود. جزوه من دارم، بعدیش هم من دارم. این کتاب شاید بوده 25 سال پیش چاپ شد. تربیت از زاویه دیگر یه جزوه خیلی کوچیکه. شاید 20 صفحه هم نیست، خیلی کوچیک، تو جیبم جا میشه. ایشون تو اون کتاب مطالبی رو مطرح کرده که اصلا زیربناهای تفکر دینی است. میگه شما قرار نیست بچه تو نماز خون کنی. چرا میخوای بچه تو نماز خون کنی؟ شما نماز خون خوبی باش، بچه خودش نماز خون میشه. شما بچه تو ادب نکن، خودت با ادب باش. شما نمیخواد تربیت به بچه یاد بدی، خودت تربیت داشته باش. خب بچه‌ای که غیر از تربیت، آقا کسی که چیزی رو الان من به شما بگم یه چیزی بگید که دارو نشنیدید، کدومتون میتونید؟ هیچ کس. چیزی که تا الان نشنیدید میتونید بیان کنید؟ مطلبی که تا الان به گوشتون نخورده میتونید اصلا بگید؟ هیچ کس نمیتونه. پس چرا ما بچه همون با زشتی ها آشنا میشن؟ برای این خب ما زشت زندگی میکنیم. در خانه های ما، در حریم خانوادگی ما، در ارتباط اجتماعی ما، اصلا مطالب مافوق وای ما بعضی از جایی که میرفتیم خارج از کشور این مطالب رو میگفتیم اصلا تعجب میکردن. ببینید قرآن میفرماید هیچ تو قرآن نگفته به پدر و مادر حرف زشت نزن. ما ندیدیم هم چیز. شما قرآن رو ببینید سر تا سر اگه همچون پیدا کردید. به پدر و مادر کتک نزن، نداریم. به پدر و مادر بد نگاه نکن، نداریم. پس قرآن چی میگه؟ فرماید ولا تقل لهما اف. حق نداری به پدر و مادرت بگی اف. اف یعنی اقل انزجار. خب وقتی شما حق ندین اف بگی، تو خود حدیث مفصل به حال از این مجمل دیگه، یعنی خدا ریسترین. ببینید یه قانون داریم تو بحث فقه، میگن نهی خدا حرمت است. نهی خدا حرمت. مثلا این آیه شریفه تو قرآن ما تو خوندید لا یمسه الا المطهرون، یعنی کسی که وضو نداره دست به قرآن نزنه. همه فقها روی فتوا دادن. اصلا اینکه میگن دست به قرآن زدن حرامه دلیلش این آیه است. سوره واقعه یه آیه شاید یک سوم خلی لا یمسه الا المطهرون. همه فقها به استناد این نهی فتوا میدن دست دادن به قرآن حرامه، ولی هیچ فقیهی نگفته قرآن میگه لا تقل لهما اف، گفتن اف به پدر و مادر حرامه. هیچ فقیهی نگفته. چرا اونجا پس نهی دلیل بر حرمت اینجا نیست؟ برای اینکه دلیل روایی ما نداریم. یعنی هیچ امامی نگفته گفتن اف به والدین طبق این آیه حرام است. هیچ فقیهی هم فتوا نداره. یعنی حرام هم نیست، اما خدا میگه این کارو نکن. چون اگر بگن حرام میشه بابی حرمت، نه زشته. یعنی شما اصلا از زشتی ها دور باشید، اصلا دنبال زشتی نرید، چه برسه به حرام. اگر بگن حرام که دیگه خیلی کار بالاتر میره. پیامبر اکرم میفرماید هیچ مردی حق ندارد به همسرش بگوید اوف. قرآن میفرماید قول پیغمبر قول خداست. آیش کجاست؟ آقا سوره نجم ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا. خدا میفرماید پیغمبر از روی هوای نفس سخن نمیگوید، هر چی میگوید وحی خداست. یعنی یه جا خدا میگه ولا تقل لهما اف، یه جا پیغمبر میگه هیچ مرد حق ندارد به زنش بگوید اف. یعنی عین پدر و مادر زن حریم داره. خب آقا چرا ما اینا رو نشنیدیم؟ خب برای که نگفتن رو. حالا چرا نداره؟ خیلی جالبه، سه تا دلیلی که پیامبر می آورد برای این، هر سه دلیل اصلا دلیل دینی نیست، دلیل عقلیه، دلیل جهانیه. چرا؟ یک، زن امانتیست که شما خودت انتخابش کردی. یعنی من میرم خواستگاری، به اون معناش چیه؟ میگم آقای پدر شما یه عمری دخترت رو هزینه کردی، بزرگش کردی، از این به بعد من میخوام براش هزینه کنم. دخترتون رو من میدید؟ این امانتی که 20 سال، یه وقتی ما به جوانا میگیم شما که یه دختری رو میدید مثلا 20 سالش ازدواج میکنید، 40 سال عمر پدر و مادر رو دارید میبرید، اونم جوانیشون و اونم بهترین روزای عمرشون و اونم بدون یه روز تعطیلی. یه کلیپی بود تو تلویزیون، نمیدونم دیدید تو فضای مجازی، گفتن یه شغل خیلی خوب، خب رفته بودن یه عده شرکت کردن، گفت آقا شغل شما این چجوریه؟ گفت کار ما خیلی کار خوبیه، خیلی نتیجه خوب میده و جامعه به این کار خیلی نیاز داره، شبانه روزی ها تعطیلی نداره، ولی ببخشید حقوقم نداره، 24 ساعته باید کار کنید، حقوقم نداره. گاهی هم ممکنه یه استراحتی هم بهتون بده. بعد طرف خندش میگیره، گاهی چه کاریه، هم ضروریه هم 24 ساعت هست، گاهی هم یه استراحتی و آخرش هم حقوق نداره. خندش میگیره، میگه آقای چه کاریه، اصلا وجود دارم چه کاری؟ میگه بله. خب چه کاری؟ خب کار مادر شماست، مادر شما، شما رو که به دنیا آورد، استراحتش، شبانه روزش، حقوقش. بعد یه ذره فکر میکرد، یه ذره فکر کنیم دیگه. یعنی یه مادری که از همه چیزش گذشته، شبانه روز بدون تعطیلی، بدون اینکه یه روز مرخصی بره، بدون اینکه خب 24 ساعته تا زنده است، حقوق هم نداره، بگه مادر ماهی اینقدر تومن حقوقش، حقوق نداره. یک امانت است، زن امانت خدا، شما به اجازه خدای خانم رو از پدر مادرم به خودت نزدیکتر بکنید. دو، زن امانت دار است، پیغمبر رو فرمان، زن امانت دار. ما صبح میزنیم بیرون، شب میریم، گاهی مأموریت، گاهی یه هفته نیستیم، همه زندگی ما رو یه خانم داره، به بچه هامون، به زندگیمون، به خورد و خوراک، به همه یه ما هم نیام هیچ اعتبار نمیدونم. چرا؟ چون مطمئنیم یه امانت داره خوب تو خونمونه، که یک لحظه خیانت تو کارش نیست. این همه امانت ما، بهترین امانت ما، فرزندانمون در اختیار شمونه. سه، پیامبر فرماید ایشون مربی فرزندان شماست، این داره بچه های تو رو تربیت میکنه. پس هرچی بیشتر احترامش بذاری، عزیزتر باشد، بچه های بهتری به تو تحویل میده. این نمیخواهد؟ خب تو همه دنیا همینه، تو همه دنیا مرد خواستگاری میکنه طبق قانون، حتی ادیان الهی، تو همه دنیا زن امور خانه رو معمولا اداره میکنه، تو همه دنیا زن بارداری، شیردهی، همش مال زن. خب تو همه دنیا همینه. خب ما اگر همین مطلب رو ببریم سر سفره عقلمون، قرآن میذاریم، یه نکته هم تذکر بدیم که عزیز ما، جوان ما، داماد، عروس خانم، آره من یه بخشش رو عرض کردم، خب ببینید پیامبر اکرم فرمود اگر سجده بر غیر خدا جایز بود، به همه زنها دستور میدادن به شوهرشون سجده کنن. این عزت مرد در خانه، اون عزت زن در خانه. زن حق نداری بهش اف بگی، چون به سه دلیل عزیزه. مردو باید بهش اینقدر احترام بذاری که اگر میشد بهش سجده کرد، لازم میکردی این کارو، خدا اجازه نداده، ولی اینقدر احترام داره. شما فقط این دوتا حدیث رو ببینید تو خونه ها، ببینید در زندگی های دینی ما زن و شوهر چقدر باید عزیز باشد. بعد این نه از روز اول زندگی ها، روز اول که میریم که بچه نداریم که، با هم اینجوری زندگی میکنیم. فرزندان ما وقتی وارد زندگی ما میشن که ما با این عزت و با این احترام رشد کردیم، زندگی کردیم، الان یه فرزندی خب فرزندی که تو این خانواده بزرگ میشه همیشه از پدر و مادر عزت و احترام و شخصیت میبیند که نمیتونه آدم بی شخصیت بشه. خب بچه رو ما آسیب میبینیم ولی اینا رو ما نداریم. برای اینکه طرف یه رجال و قوامون علن نسا. خب آقا یعنی چی؟ میگه من اختیار زنش رو داره. میگیم آقا قوام اصلا تو میدونی یعنی چی؟ قیه میدونی یعنی چی؟ یعنی مسئولیت پذیری که کار هر کسی نیست، کار سخت. قوامی نیست که هر کاری خواستی بکنیم. قوام این است که مسئولیت سنگینی رو بپذیری. قیه یعنی چی؟ یعنی مسئولیت سنگین. خب ما اینا رو بهش عمل نکردیم. خب یقیناً یه انسانی که تو زندگیش آسیب پذیر بود فردا میخواد تو جامعه یک شخصیت بشه و شخصیت رو ما با پرورش بدیم بلد نیستیم. چرا؟ چون خودمون این کارو نکردیم. برمیگردیم به زندگیمون ببینیم اون چیزی که باید باشه نیست. بچه ما آسیب پذیر میشه. حالا ما یه بحثی داریم بعد تربیت فرزند پنجشنبه قم، یعنی امروزم باید بریم قم برای فردا. بحث واقعا آدم بحث کودک رو من خیلی چون بسیجی هستید براتون میگم. و واقعا یه کتابی هست به نام زوال دوران کودکی. کتابای آقای نیل پوستمن رو من توصیه میکنم یه دور بخونید. نیل پوستمن یک جامعه شناس فرانسوی، اولین کتابی که نوشت تکنوپولی بود. تکنوپولی ایشون میگه چرا نگفتم تکنولوژی؟ چون تکنوپولی یعنی تکنولوژی که به جنگ انسان آمده است. یه کتاب نوشته حدود 700 صفحه تکنوپولی. بعد اومده یه کتاب نوشته به نام طلوع ماهواره افول فرهنگ. بعد اومده یه کتاب نوشته به نام زوال دوران کودکی. من وقتی مقدمه این کتاب رو خوندم خجالت کشیدم. ایشون میگه من وقتی خواستم راجع به کودکی کتاب بنویسم رفتم ادیان رو مطالعه کردم، دیدم همه ادیان میگن کودک، نوجوان و جوان، اما وقتی رسیدم به اسلام دیدم اسلام میگه طفل، کودک، نوجوان و جوان. فهمیدم اسلام دین کاملی است در تربیت. یه جامعه شناس فرانسوی میگه من فهمیدم اسلام در تربیت دین کاملی است چون بین طفولیت و کودکی تفاوت گذاشته. پس اسلام حرف برای گفتن داره تو تربیت کودک، ولی ما خودمونم. بعد من این روانشناس رو دیدم تو تلویزیون، خودم دیدم و نبینم نمیتونم استناد کنم. ایشون میگفت که پیامبر گفته 7 سال اول بچه رو آزاد بذارید. پس در 7 سال اول اسلام حرف برای گفتن نداره. اصلا حرف اسلام از 7 سال دوم شروع میشه. اما روانشناسی در بحث تربیت حرف خیلی برای گفتن داره. اما آقا پدر آمارزه ده، خدا پدر تو بیا آمارزه، اموات تو بیش چه هر توی داری میزه؟ آقا کجا در برده اینو؟ یک جامعه شناس فرانسوی میگه اسلام برای طفولیت هم حرف داره. بعد کارشناس من تو تلویزیون میگه اسلام برای دوران کودکی هم حرف نداره. چون نرفته مطالعه کنه دیگه. ببینید اسلام میفرماید بچه تون رو پیش خودتون نخوابانید، چون شما یه حریمی دارید، اون حریم برای بچه شما ممنوع است. بعد پیامبر فرمود اگر بچه تو پیش خودت خوابوندی در آینده به فساد افتاد تقصیر خودت، یعنی خودت بگیر. بالاتر عرض کنم خانمی بچه شو برده خدمت پیامبر. آقای بحثم حالا 14 قرن پیش ما که مردم چیزی نمیدونستن بچه رو آورده خدمت پیامبر. پیامبر برای چی عزا اقامه بکنه؟ بچه یه روزشه. وقتی پیامبر این بچه رو بلند کرد عزا اقامه بگه، خب بچه همجور که داشت پیامبر میگفت که وقت مادره نگاه کردید دست پیامبر خیز شد، لباسش خیز شد، بچه بالاخره مادره خیلی ناراحت شد، یعنی به قول خودمون جوش میخورد، به پیامبر اصلا محل نمیده. پیامبر اذانشو گفت، اقامهشو گفت. وقتی مادر اومد بچهشو بگیره بچه رو تکونش داد، اونجوری به قول خودم با قیز گرفتش. پیغمبر فرمود خانم چه کار کردی؟ گفت یا رسول الله لباسهای شما رو نجس کرد. پیغمبر فرمود خانم لباسهای من با آب پاک میشه، اما رفتار زشت تو از ذهن او پاک نمیشه. آقا یه روزشه چی میفهمه؟ آقا بله میفهمه. اسلام میگه او میفهمه. بچه یه روزه رو کنار خودت نخوابان، چون تو حریم داری، اون نباید وارد حریم تو بشه. پیغمبر میخواد این کار بکنه. بعد ما الان میرم تو بحث خانواده، میگن آقا ما اصلا بچه اون عادت کرده میشه ما بخوابه دیگه، چند سالشه 12-13. یعنی یه بمب اتم، یه فاجعه. اصلا ما نمیفهمیم، خودمون داریم این کارو میکنیم. چرا؟ چون حدیث رو نخونده، چون به این نکته نرسیده، چون روانشناسی دینی رو علمی به این مکتب نرسیده، اما روانشناسی دینی داره نکات رو تذکر میده. حریم بچه‌ها رو نشکنید، حریم طفل رو نشکنید. اسلام برای طفل احترام میذاره. شما نماز من اگه یه لحظه برای غیر خدا خوانده شود باطله، یه لحظه. خب پیغمبر رفته سجده، سبحان ربی الاعلی و بحمده، سبحان ربی الاعلی، ای گفت همه هم تو سجده هم نمیدونه چه خبر. خب پیغمبر از سجده بلند شد، نماز تمام شد، یا رسول الله وحی نازل شد؟ نه. حالتون بد شد؟ نه. جبرئیل گفت تکرار کن؟ گفت نه. خب چرا قد طولش دادید؟ حضرت گفت که این بچه ها که اینجا بازی رفت گردن هم نشست تو سجده، منتظر شدن پایین. برای کی پیغمبر منتظر شده؟ برای خدا؟ نه، برای بچه. یه نفر گفت یا رسول الله بلند میشد میافتاد. پیغمبر فرمود اگر میافتاد از نماز در ذهنش و از من پیغمبر، میگه پیغمبر تو نماز من رو زمزم میگه، هم نماز بده هم نمیتونه درستش کنه. تربیت دیگه. حالا چرا نماز باطل نیست؟ چون تربیت هم خودش عبادته، بلکه مافوق عبادت. پیغمبر میگه تو نماز بچه تربیت کن. ما چند تامون نماز وقتی میخونیم بچه‌مون رو فقط میبوسیم، هیچی نمیخواد بگید، فقط نماز بخونید، بچه‌ت نماز تمام شد بچه‌تون ببوسید. به بچه‌هاتون بگید پیغمبر به ما دستور داده به تو احترام بذاریم. به بچه‌هاتون بگید پیغمبر گفته اسم خوب رو شما بذارید. به بچه‌هاتون بگید پیغمبر گفته تو حریم داری و احترام داری. بچه بفهمد که پیغمبری که او هیچ وقت ندیده، پدرش هم ندیده، اجدادش هم ندیدنش، برای امروز او برنامه گذاشته. ما نکردیم این کارا رو. گفتن یه آقای ناراحت بود، حالا هنزم هست بعد نیست که بعد هنزم بعد. گفتن که چرا ناراحتی؟ گفت یه بدهی داشتم، مجبور شدم یه چیزی که از اجدادم به من ارث رسیده بود اینو رفتم فروختم، چند فروختی 30 میلیون مثلا، یه ظرف قدیمی، مجبور شدم برم این ارثیه رو بفروشم که بتونم قرضمو بدم. بعد هاچه ناراحتی گفت ارثیه آب اجدادی بوده. گفت برو خدا رو شکر کن که خدا ارث ما کی بود؟ گفت از مثلا 200 سال پیش به ما ارث رسیده بود. گفت برو خدا رو شکر کن خدا 200 سال پیش قرض امروز تو رو دیده بود. از 200 سال پیش دست به دست گشته، همه میتونستن بفروشن، اما هی نگه داشتن تا به تو برسه امروز بتونه قرض تو باشه. برو خدا رو شکر کن که امروز تو رو از 200 سال پیش تا حالا دیده، تنظیم کرده. خدا رو شکر کنیم که پیغمبر اخلاق ما رو دیده، بگه ما نمیریم سراغ اخلاق دینی. اهل بیت رفتار ما رو برای تنظیم کردن، ما نرفتیم سراغ رفتار دینی. دو چیز رو ببینید، حالا من کلی هم حرف بزنم دیگه. پیامبر میفرماید دو چیز خیانت است. ما واقعا به این دو چیز اگر عمل کنیم مثلا جامعه ما زیر رو باشیم. یک، مسئولیتی را بپذیری که در توانت نیست. خائن. این مثل که بنده را بذار رئیس سایپا، بگه آقای فرجی خیلی مدیر خوبی تو حوزه بوده، آقا شما باشو رئیس سایپا. بله من مدیر خوبی بودم مثلا، اما در بند خودم، اما برم سایپا دیگه همه به هم بریزه اصلا. نباید بپذیری خیانت. دو، شما یک کاری رو بلدی، متخصصش هم هستی، به شما پیشنهاد میکنن اما از شما بهتر وجود داره و او رو نمیشناسنش. اگر او را معرفی نکنی خائنی. من مدیر خیلی خوبی هم، اما تو من یه مدرسه، حالا بگم شما بگم رئیس آموزش پرورش شو، بگم آقا بنده میتونم رئیس آرزوم هم هست که نخواد، اما از من بهترم از آقای فلانی، خیلی از من بهتره، شما ایشون رو نمیشناسید، من میشناسمش. اگر این کارو نکنی خائنی. خب ما تو جامعه همون چه دوچار التهابات هستیم، چه فرهنگی، چه مدیریتی، چه یه چیزا تو جامعه هم داریم میبینیم دیگه. چرا مدیریت ضعیفه؟ چرا کارامو خوب جلو نمیره؟ چرا خیانت تو جامعه اینا؟ سوالات مقام معظم ابراهیم در بجورد ها. چرا دروغ تو جامعه زیاده؟ چرا طلاق زیاده؟ چرا خلاف زیاده؟ چرا من وقتی خلاف میکنم به من راهکار میگردم حلش کنم، نمیگم با تاوانشو بدم. من ببینم ماشینمو جریمه کردن، سعی میکنم به در هر زنگ بزنم حلش کنم، نمیگم خب من خلاف کردم باید تاوانشو بدم که دیگه خلاف نکنم. بچه من رو یه جا بگیرم و زنگ میزنم میگم حالا اجتماع کرده دیگه، حالا آقا بچت خلاف کرده بذار تنبیه بشه. چرا سعی میکنی حلش کنی؟ ما تو جامعه همون دنبال راهکارهای برون رفته از قانون میگردیم، خیلی اشتباه بزرگیه. پیامبر فرماید دو جا خیانت است، مسئولیت بدون توان، دو مسئولیت با وجود کسی دیگری که توان بالاتری داره. شما حساب کنید بیارید تو عرصه جامعه ببینید ما اگر کارها رو بدیم به دست کارشناسان توانمند با این تفکر پیغمبر، یعنی هر کسی که کاری بلد است و بهتر بلد است باید میده، او باید مدیریت کنه، هر کسی هم در حد خودش باید کار کنه. خب این توانایی رو با تو جامعه گسترش بدیم که خیلی مسائلمون حل شه. لذا ما امروز بسیجی بودن ما این است که یک در کار خودمون جدی باشیم، دو نیازهای جامعه رو خوب بشناسیم. ما نیازهای جامعه رو خوب تشخیص ندادیم. واقعا الان بچهای ما دچار یه آسیب‌هایی هستن که دیگه حالا واقعا ما گاهی میریم تو مدرسه ها کسش هم واقعا نداریم. مثلا تو کرسی آزاداندیشی که آقا این همه تکرار کردن چرا تحقیق شد؟ چرا تو بحث نفوذ ما خیلی کار نکردیم؟ الان نفوذ در خیلی جاهای جدی است. ببین آقا هیچ جا نگفتن سپاه انقلابی ما نیاز داریم، بسیج انقلابی. خب بسیج انقلابی دیگه با بسیج انقلابی هست، اما آقا فرمودن حوزه انقلابی، چون نفوذ در حوزه جدیست. چرا؟ برای اینکه دشمنان ما بعد از 40 سال اومدن یک به قول امروزی یک پروژه جدید تعریف کردن، میگن ما از اول انقلاب اشتباه کردیم، برای آسیب زدن به انقلاب رفتیم سراغ دانشگاه و دانشجو اینا. ما باید میرفتیم سراغ همون جایی که از اونجا انقلاب شروع شد. پس ما الان باید در حوزه نفوذ کنیم. اگر تو حوزه نفوذ کردیم خود حوزه خودش رو از بین میبره. مثلا نفوذ در حوزه جدیست، خوبم دارم کار میکنم، خوب البته خوب خدا رو شکر خوب شناسایی میشم، ولی نفوذ در حوزه جدیست. لذا خوب بودم حوزه انقلابی، نگفت سپاه انقلابی، بسیج انقلابی، نه دانشگاه انقلابی واقعا نگفت، حوزه انقلابی. چرا؟ چون اونجا مرکز جدیش هست. این یک بحث جدیست که باید هم بشناسیم، بدانیم مسئولیتامون رو خوب بشناسیم، دقت کنیم، حضورمون جدی باشه. بسیجی بودن امروز ما با کار ما تعریف میشه، کجا نیاز به ما بیشتر است، کجا باید هزینه کنیم، کجا باید وقت بذاریم. و من فکر میکنم اگر همه ما حداقل بتوانیم یک در کار خود یه انسان موفق باشیم، یک بسیجی موفقیم. چون آقا فرمودن و بسیج عبارت است از همه مردم. یه مغازه دارم که درست کار میکنه یه بسیجی، یک مکانیک هم که خوب ماشین تعمیر میکنه خیانت نمیکنه یه بسیجی. از هر قشری حساب کنه همه بسیجی هم توی جامعه. چرا؟ چون دارم طبق دستور دینشون عمل میکنم. و همه ما هم میتونیم اینجوری باشیم، جدیتر با توان بیشتر، اگرچه آسیب بمونم خیلی زیاد است. من فقط در این حد که یه وقتی من تحبیلم بود، چون من دیدبان بودم یه وقتی دوران دفاع مقدس، دیدبان 3 جور دوربین داره. یه دوربین داره که دوربین ها معمولیه، بهش میگن دوربین شکاری. یه دوربین خرگوشیه، یه ذره بیشتر نشون میده. یه دوربین از بالای دکله، بالای دکل خدا قسمت رو نکنه، چون دکلایی که نصب کردن دکل بوتوری که نبود، دکلای آهنی بود، رو هم نصب کردن 20 متر ارتفاع. با چهار تا سیم بوکسه در میبستن دقیقا هم جلو چشم عراقی، یعنی شما میرفتی بالا عراقی هم میدید اونجا داره راه میره، تانکش هم میدید اونم شما رو میدید دیگه. اما دوربینی که بالا نصب کرده بودن 34 کیلو وزنش بود، دوربینی بود که تو عمق خاک دشمن نشون میداد. اگر شما با دوربین شکاری دو تا تانک میدیدی اون بالا میرفتی 200 تانک میدیدی. یه وقتی من تعبیرم این بود، گفتم وضعیت رهبر انقلاب در وضعیت کلی ایده بالا است که بالای دهشت نشسته، هم میبیننش چون در معرضه، هم خطر تهدید میکنند چون کاملا واضحه دیگه، پشت خاکی نیست که نیست که، تو سنگر که نیست که، دقیقا رو بالا نشسته، هیچ سنگری هم دورش، یه گونی هم جلوش نیست که یه تیر زدن مثلا، پس بیشتر در معرض خطر است دشمن اونا نشونه گرفته. سه تا عمق خاک رو میبیند، من نمیبینم. آقا میگه 200 تانک اومده، ما میگیم تانک نمیبینیم. چرا آقا فرمودن ولنگاریه؟ برای اینکه هیچ کسی حرکتی نکرد، برای اینکه آقا عمقش رو میدید ما نمیدیدیم. بعد امروز تو حجاب ببینیم که چهار ولنگاری فرنگی هستیم، تو نماز مسجد ها میبینیم جوون توش نیست، آسیب جامعه ما زیاده، زندان ما شلوغ شده، آمار طلاق ما خیلی بالاست. لذا آقا هرچی از اون بالا میدید، منی که پایین نشستم نمیگفتم اون 20 بدم من بلندتره، میگفتم نه من چیزی نمیدونم، دو تا تانک بیشتر نیست. آقا میگه بابا 200 تا تانک من اینجا میبینم، وضعیت ما اینجوری شده. لذا این هشدارهایی که حضرت آقا میدن تو مسائل، مثلا این بیانیه امام دوم که من در یکی از هنرهای من اینه که من چیز خیلی راحت خلاصه میکنم، یعنی کتاب به من 200 صفحه یه ساعت دیگه 20 صفحه طویلت میدم، اما در بیانیه گام دوم هر چه کردم دیدم نمیشه چیزیشو حذف کرد، یعنی کلمات خیلی با دقت نوشته شده و هر کلمه برای خودش معنا داره. و البته بیانیه گام دوم در کنار بحث تمدن اسلامی آقا باید مطرح بشه، یعنی ما اینا رو از هم جدا کنیم یا آسیب جدیست. کتاب تمدن اسلامی رو بخونیم، بیانیه گام دوم رو ببینیم و این واقعا یک عرصه جدیدیست در مسائل کشور که انشاءالله همه ما اهتمام داشته باشیم، چون آینده کشور ما هست و انشاءالله زیرساخت‌های قوی برای آینده جوانان ما و نسل آینده ما که بچه‌های خود ما هستن. خیلی عذرخواهی می‌کنم، خیلی وقتتون رو گرفتیم، زیاد صحبت کردیم، انشاءالله بر ما می‌بخشید دیگه، دفعه بعد دیگه شاید دعوتم نکنن بگنشون زیاد حرف می‌زنم. خدا توفیق بده انشاءالله بتوانیم بهتر بیشتر در خدمتتون باشیم. یه ذکر هم یادتون بدم، برو تا اینجا گفتیم امام صادق علیه السلام فرمود کسی که بعد از هر نماز 18 مرتبه بگوید یا حی، 10 سالی هم طول نمی‌کشه، یا حی و یا حی و یا حی 18 مرتبه، خدا سه چیز به او عنایت می‌فرماید: یک، عمرش طولانی میشه، دو، زندگیش با برکت میشه، سه، مرگ ناگهانی رو خدا از تقدیر او برمی‌داره، بهش میگن مرگ فجعه، میگن فلانی در جا سکته کرد، در جا ضربه خورد، در جا پشت فرمون مثلا، این بهش میگن مرگ فجعه. در روایت ما داریم کاری کنید که از مرگ فجعه دور بشید، یعنی مرگ آگاهانه بدونیم بفهمیم یه مرتبه مرگ سراغمون نیاد، بهش میگن مرگ فجعه. اینم خدا از تقدیرش برمیداره به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
Allah'a emanet olun.